رادیو آشنا صدای امریکا.
عرض سلام و صبح بخیر دارم. به برنامه این ساعت خوش آمدید. با آرزو این که روز جمعه خوش را آغاز کرده باشید. برنامه را با سرخط خبرها توسط همکارم قدیر مشرف آغاز میکنیم.
محاکمه یک روسیه مضمون به دهشت افغانی در ایالات متحده، توافق روی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در اروپا و دور تازه حملات هوایی امریکا بر گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه.
در این برنامه گزارش‌هایی داریم در مورد وضعیت کارگران مهاجر در امارات متحده عربی، گسترش خشکسالی در ایالات متحده و همچنان افزایش نارامی‌ها در ولایت شمال افغانستان. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام و با امید از اینکه روز جمعه خوش را در پیش رو داشته باشند. یک روسیه بازداشت شده در میان گروه‌های شورشی در افغانستان که از سال 2009 به این سو در زندان بگرام قید بود، قرار است به ایالات متحده آورده شده و در محکمه فدرال آمریکا محاکمه شود. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی می‌نگارد که نخستین بار خواهد بود که یک جنگجوی خارجی بازداشت شده در افغانستان به خاطر محاکمه به آمریکا انتقال می‌شود. با کاهش عملیات محاربه‌ای، تداوم نگهداری این مرد توسط مقامات حکومت اوباما تحت سوال قرار گرفت و مقامات آمریکایی گفتند که روسیه تمایل کمی به تسلیمگیری دوباره این مرد نشان داده است. این شخص اریک حمیدولا نام داشته و در رأس حملات مختلف 2009 که در آن سربازان آمریکایی کشته و مجروح شده است قرار داشت. سخنگوی بخش امنیت ملی وزارت عدلیه آمریکا نخواست در رابطه ابراز نظر کند و نیز تا هنوز روشن نیست که این بازداشت شده به اتهام کدام عمل دهشت افغانی محاکمه خواهد شد.
افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها سه کشور در سطح جهانند که تا هنوز هم واقعات پولیو یا فلج اطفال در آن کشورها وجود دارد. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای کودکان با نشر این مطلب می‌افزاید که شیوع پولیو حدود 99% کاهش یافته و بیشتر کشورهای جهان آن بیماری را از قلمرو خود زدوده‌اند. جزئیات بیشتر را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
صندوق ملل متحد برای کودکان اذعان می‌دارد که پاکستان با ثبت 206 واقعه در 2014 بزرگترین رقم واقعات پولیو ویروس سرگردان فلج اطفال را دارا می‌باشد. یونیسف هشدار می‌دهد که موجودیت ویروس سرگردان پولیو در نایجیریا، پاکستان و افغانستان می‌تواند خطرات احتمالی را به هر نقطه دیگر جهان، به ویژه کشورهایی که معافیت کتلهی را در اولویت برنامه‌های سی خود قرار ندادند، متوجه سازد. در اعلامیه خبری یونیسف آمده است که یافت و ثبت نوع ویروس پولیو موجود در نایجیریا و پاکستان در عراق، سوریه، کامرون، گینه و سومالیا نشان دهنده احتمال شدید سرایت و انتقال این ویروس به نقاط مختلف جهان است. صندوق ملل متحد برای کودکان میگوید که به 1.7 میلیارد دوز فمی واکسین پولیو نیاز دارد تا بتواند هر سال نزدیک به 500 میلیون طفل را واکسین کند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
حمله کننده انتحاری عصر پنجشنبه خود را در میان گرد همایی کنندگان جمعیت علمای پاکستان در کویته منفجر ساخته و دو نفر را کشت. پلیس پاکستان میگوید ظاهراً هدف انتحار کننده مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان بوده است. یک شاهد عینی میگوید که انتحار کننده در برابر چشمانش خود را منفجر ساخت.
اور اس کے گارڈز کی گاڑی جب آ گئی ویگو تھی اس کے گارڈز دروازوں میں بھی لٹکے ہوئے تھے اس کی گاڑی کے اوپر چڑھنے لگا اور انہوں نے اس کو دکا دیا.
وقت محترم حافظین مولانا صاحب آمد این نفر خواست خود را نزدیک سازد اما محافظین به پشتو به او گفتند که دور شو. بعد در کنار دکان ایستاده بود. وقت موتر خود را مولانا صاحب آورد یک چیز را در دستان خود فشار داد و روبروی چشمان منفجر شد.
دقایق پیش از انفجار فضل الرحمن سخنرانی خود را به جمعیت بیش از 1000 نفری پایان داده بود. در انفجار چندین تن مجروح شده است. رهبر این حزب طرفدار طالبان تاکنون از دو سوی قصد جان سالم به در برده است.
در اعتراض به بازدید صدر اعظم هند از کشمیر تحت اداره هند، دکانها و کسب کار روز پنجشنبه با درخواست حزب جدایی طلب کشمیر مسدود بود. مودی به منظور ملاقات با گروه‌های امدادرسان و احزاب سیاسی به سرینگر رفته بود تا درباره راه‌های کمک به هزاران کشمیری که به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش ماه گذشته بی خانمان شدند بحث کند. عابد کشمیری سکرتر جنرال کنگره جوانان هند میگوید اقدامات حکومت هند مورد قبول آنان نیست.
آیا حکومت اکنون بیدار شده و میخواهد ببیند که کشمیری ها زنده اند یا مرده؟ به همین دلیل است که ما دست به اعتراض زده ایم.
سیلاب های ماه گذشته جان بیش از 280 نفر را در کشمیر تحت کنترل هند گرفت و معادل 17 میلیون دلار خساره مالی بر جا گذاشت.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. صدر اعظم اوکراین میگوید روسیه ممکن تلاش کند انتخابات روز یکشنبه کشورش را اخلال کند. ارسنی یتسنیوک روز پنجشنبه گفت که او دستور بسیج کامل نیروهای امنیتی را به خاطر آنچه جلوگیری از احتمال حملات دهشت افغانی خواند صادر کرده است. مسکو تا هنوز در رابطه واکنش نشان نداده. وزیر داخلی اوکراین لحظات پس از آن گفت که 82 هزار پلیس به شمول 60 هزاری که مستقیما در مراکز رایدهی توظیف شده تا تامین امنیت انتخابات را بر عهده داشته باشند توظیف گردیدند. رایدهی روز یکشنبه نخستین انتخابات پارلمانی از زمان ترک ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین در ماه فوریه می باشد.
ایالات متحده با انجام 15 حمله هوایی دور تازه حملات بر گروه دولت اسلامی را آغاز کرد. نیروهای آمریکایی میگویند که 6 حمله هوایی را در سوریه انجام داده که 4 آن در منطقه ناامن کوبانی بوده است. جزئیات بیشتر را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
مرکز فرماندهی ایالات متحده گفت که آنان روز پنجشنبه 9 حمله را در عراق نیز انجام دادند که موازی شورشیان را در موصل و جنوب فلوجه هدف قرار دادند. جدهای جنگی امریکایی در هماهنگی با شرکای عرب خود بیش از 200 حمله هوایی را علیه گروه دولت اسلامی از 22 سپتامبر به این سو در سوریه انجام دادند که به گفته یک سازمان غیر حکومتی بیش از 550 تن در آن کشته شده است. آن سازمان غیر حکومتی می گوید که 90% تلفات را شبه نظامیان گروه دولت اسلامی متحمل شده است.
حکومت لبنان می گوید که پس از این پناهجویان بیشتر سوری را بجز موارد به گفته آنان استثنایی نخواهند پذیرفت. رمیز جرج وزیر اطلاعات لبنان روز پنجشنبه گفت که آن کشور دیگر توان قبولی پناهجویان سوری را ندارد. نزدیک به 1.1 میلیون پناهجوی سوری رسما در لبنان ثبتند که تقریبا 1/4 نفوذ لبنان را تشکیل می‌دهد. آقای جرج میگوید که حکومت از اداره پناهندگان سازمان ملل میخواهد تا موارد بیشتری را در لبنان ثبت نکرده و آن ده پناهجویان سوری را که از پیش در لبنان ساکنند تشویق کند به کشورشان یا جای دیگری برگردند. جنگ داخلی سوریه تأثیر بسزایی بر لبنان و سایر کشورهای همجوار سوریه به ویژه در عرصه کسب و کار به جا گذاشته است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. مرد مسلحی که یک سرباز کانادایی را عصر چهارشنبه در یک بنای یادگاری جنگ در شهر اوتاوا به ضرب گلوله کشت، پیش از آن که در ساختمان پارلمان آن کشور به ضرب گلوله پلیس کشته شود، در گلوله باری روز چهارشنبه به تنهایی عمل کرده بود. جزئیات بیشتر را باز هم عبدالواجد عادل تقدیم می کند. مقامات کانادایی عصر پنجشنبه گفتند که مایکل زهاف برای گرفتن پاسپورت کانادایی درخواست داده بود و میخواست به سوریه برود. مقامات میگویند که زهاف به خاطر رسیدگی به مشکل مربوط به پاسپورتش در اوتاوا به سر میبرد.
وزیر صحت مالی میگوید نخستین مورد ایبولا را در آن کشور ثبت کردند. تلویزیون دولتی مالی پنجشنبه شب اعلام کرد که بیمار یک دختر 2 ساله است که به همین تازگی ها از گینه آمده است. مالی پس از لایبریا، سیرالیون، نایجیریا، گینا و سنگال ششمین کشور افریقای غربی است که موارد ایبولا را گزارش می‌دهد. سنگال و نایجیریا آری از ایبولا اعلام شدند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که این ویروس مرگبار تا به حال جان 4877 نفر را گرفته و 9936 مورد مثبت آن ثبت شده است. افغانستان و کشورهای همجوار آن در سطح کمتر خطر ابتلا به ایبولا قرار دارد، اما مسافرت و برگشت برخی از افراد به کشورهای ایبولا زده و اطراف آن می تواند نگرانی شیوع این بیماری را افزایش دهد. و خبر آخرم این که رهبران اروپایی روز پنجشنبه توافق کردند که تا سال 2030 میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای را در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا کم از کم 40% پایین‌تر از سال 1990 خواهند ساخت. این توافق پیش از مذاکرات بین‌المللی کلیدی روی تغییرات اقلیم در سال آینده به هدف مبارزه با تغییر اقلیم و ایجاد یک مثال برای تمام جهان صورت گرفته است. در نشست کشورهای اروپایی رهبران اوایل صبح جمعه توافق کردند تا 27% از نیازمندی‌های انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منابع قابل تجدید و عاری از خطر به محیط زیست تامین گردد. این توافق همچنین روی افزایش صرفه‌جویی از انرژی تا 27% در 16 سال آینده تاکید می‌کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و اکنون گزارش داریم در مورد وضعیت کارگران مهاجر در امارات متحده عربی. بر اساس آخرین گزارشی که از سوی دیدبان حقوق بشر نشر گردیده، کارگران مهاجر که در امارات متحده عربی مصروف کارند، مورد لتوکوب و استثمار قرار می گیرند و به گونه در وضعیت کار اجباری قرار گرفتند. با گفته شماری از تحلیلگران، اکثر مهاجرینی که در شرق میانه مصروف کارند از کشورهای آسیایی و آفریقایی می باشند. با گفته این تحلیلگران، این مهاجرین در سراسر شرق میانه در وضعیت بسیار ناداری زندگیشان را به پیش می برند. صالح هنسی، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از رویا زمانی می شنویم.
مرلی براوا از فیلیپین است و او زمان به حیث کارگر محلی در امارات متحده عربی کار میکرد. او میگوید که روزی به خانمی که وای برایش کار میکرد شکایت کرد که هیچ غذای برای خوردن ندارد. در پاسخ آن خانم برایش گفت که
سابینیا ساکینا کسی نگریکلامو اکو مدام ولم پکاین.
تو فقط چیزی هستی که تو را خریدم، بنان، شکایت نکن. تو حق شکایت کردن را نداری، زیرا ما تو را خریده ایم. گزارش دیدبان حقوق بشر که بروز پنجشنبه نشر شد، از سوی استفاده گسترده کارگران مهاجر در امارات متحده عربی پرده برداشته است. اکثرین کارگران مهاجر از کشورهای آسیایی و آفریقایی هستند. رسنا بیگم از دیدبان حقوق بشر میگوید که بسیاری از خانم‌هایی که به امارات متحده عربی مهاجرت می‌کنند نمی‌دانند با چه چیزی مواجه می‌شوند.
Tens of thousands of women every single year migrate to the United Arab Emirates.
او میگوید ده ها هزار زن همه ساله به امارات متحده عربی مهاجرت می‌کنند. آنان با خانواده‌ها و اطفال خردسالشان خداحافظی می‌کنند. آنان امید دارند تا معاش را برای آینده فامیل هایشان تأمین کنند، ولی تضمین وجود ندارد که آنان چنین معاش و محیط کاری خوب را به دست بیاورند. کارگرانی که به منظور تهیه گزارش دیدبان حقوق بشر با آنان مصاحبه کردند میگویند که معاششان پرداخت نشده است. علاوه بر آن، برای آنان زمان استراحت و رخصتی داده نمی شود و حتی در 24 ساعت 21 ساعت کار می کنند. آنان همچنان گفتند که از صرف غذا محروم می شوند و مورد سوء استفاده روانی، جسمی و جنسی قرار می گیرند. بسیاری از این کارگران گفتند که با آنان مثل حیوان برخورد صورت می گیرد. دیدبان حقوق بشر همچنان می گوید تا زمانی که سیستم حمایت ویزای امارات متحده عربی که به نام کفالا یاد می شود تغییر نکند، وضعیت کارگران مهاجر بهبود نخواهد یافت. این سیستم ویزا تمام کارگران غیر مسلکی را ملزم می سازد تا در امارات متحده عربی آمی داشته باشند که مسئول ویزا و وضعیت حقوقی آنان باشد. خانم بیگم می گوید در چنین حالت کارگران نمی توانند بدون رضایت کارفرمایشان قبل از ختم قرارداد به کار دیگری روی بیاورند که این خود سوء استفاده از کارگران می باشد. آدری گوچون از مؤسسه بین المللی ضد غلامی می گوید که حراست از کارگران مهاجر فقط به دوش کشورهای میزبان نیست. او می گوید کشورهایی که کارگران را به خارج اعزام می کنند باید اقدامات بیشتر انجام دهند تا کارگران مورد استفاده استخدامهای فریبنده نشوند و برای مردمشان در مورد وضعیت کاری در خارج از کشور آگاهی دهند. او میگوید که برای مدت‌های طولانی کارگران محلی به مثابه یک مسلک شناخته نمی‌شد، بنابراین کارگران از حراست مناسب قانونی برخوردار نبودند.
This led to creating a very weak framework of protection.
امیدوارم این کار موجب شد تا برای آنان یک چارچوب محافظت بسیار ضعیف ایجاد کنند و آنان در قوانین کار به رسمیت شناخته نمی‌شوند و از مزیت‌هایی که سایر کارگران مستفید می‌شوند برخوردار نیستند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، حداقل 146 هزار کارگر مهاجر زن از کشورهای فیلیپین، اندونزیا، هند، بنگلادش، سریلانکا و ایتوپیا در امارات متحده عربی کار میکنند.
صدای امریکا، خبر،
and to truly deal with this issue.
گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از شما میخوام.
صدای امریکا.
در جنوب غرب امریکا خشکسالی های دوامدار سبب شده تا کشیدگی ها برای استفاده آب رو به تقلیل دریای کلرادو افزایش یابد. استیو بارگونا با سلسله گزارشات خیش به معضله آب در جنوب غرب امریکا پرداخته که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنویم.
کانال یومامیسا زراعت را در صحرای آریزونا با انتقال آب از دریای کلرادو به مزارع رشقه و باغات سیتروس ممکن ساخته است. اما آب دریای کلرادو رو به تقلیل نهاده است. ذخیره آبی مید که در اثر بند هوور تشکیل گردیده است و در 400 کیلومتری شمال منطقه موقعیت دارد، اکنون به کمترین اندازه آب خیش تقلیل کرده است. کم شدن آب در ذخیره آبی مید باعث نگرانی دهاقین مانند جیم ویدل گردیده است. واقعاً که نسبت به آینده نگرانیم. بند آبگردان زندگی ما را برای سالهای متمادی تأمین کرده است، ولی اکنون مقدار آب در آن رو به تقلیل نهاده است و دیر نخواهد بود که آب آن بخشکد. مقامات در مرکز ایالت آریزونا فونیکس نگرانند. پروژه مرکزی آریزونا آب را از کلرادو به فونیکس، توکسان و سایر شهرها می رساند. تام مکان معاون مدیر عمومی این پروژه است. تقلیل آب در ذخیره آبی مید معنی این را می دهد که ما با کمبود آب در ناحیه سفلای دریای کلرادو مواجه خواهیم شد. دیر نخواهد گذشت که پروژه مرکزی آریزونا با اولین قطع آب مواجه شود. شهرها از ذخایر خیش استفاده خواهند کرد و این حالت تا 10-15 سال دیگر دوام خواهد کرد. از این سبب شهرها در صدد چاره برآمدند تا سایر منابع آبرسانی را دستیاب شوند. زراعت 80% آب دریای کلرادو را به مصرف می رساند. از این سبب مکان می گوید شهرها از مزارع می خواهند تا به آنها کمک شود. هرگاه قلت مهم آب رخ دهد و شهرها متاثر شوند، ممکن از صاحبان مزارع خواسته شود که آنها زمین را کشت نکنند و آب را برای شهرها محفوظ کنند. یک برنامه کوچک در یوما این مفکوره را مورد آزمایش قرار می دهد. در ساحه پروژه مرکزی آریزونا یک وقت رشقه کشت می شد، اما حالا این مزارع به حالت بوره گذاشته شده و در بدل آن دهاقین از این معامله پول به دست می آورند. پروژه مرکزی آریزونا به دهاقین پول می پردازد تا مردم از کشت دست کشیده و آب را مصرف نکنند. جیم ویدل می گوید که نه تنها این که آب به مصرف نمی رسد، بلکه بوره ساختن زمین به خاک نیز مفید است.
It certainly does good for this ground to lay out in Arizona.
یقینا مفید است که در تابستان گرم آریزونا این زمین ها بوره گذاشته شود. این کار سبب می شود تا یک تعداد از امراض و آفات خاک از بین بروند. در این حال در سال آینده از این زمین ها مقدار بیشتر علوفه به دست آمده می تواند. برنامه بوره گذاشتن زمین آنقدر وسیع نیست. صرف در 600 هکتار زمین این کار عملی می شود. گرچه از دور چنین معلوم می شود که مقدار آب ذخیره شده آنقدر زیاد نخواهد بود، اما دهاقین خود نمی خواهند این پروگرام خیلی وسیع شود، زیرا در این صورت بوره گذاشتن زیاد زمین روی اقتصاد به طور عموم تأثیر ناگوار خواهد داشت. جیم ویدل می گوید هرگاه زمین های وسیع تر تحت پروگرام بوره قرار گیرد، در این صورت به معاملگران تراکتور، کمپانی های تخم، کمپانی های بیمه، قیمت اجناس در دکان ها، مکدونالد و رستوران ها تأثیرات ناگوار بر جای خواهد گذاشت. دهاقین نیز می خواهند آب همچنان به مزارعشان جاری باشد و نمی خواهند که آب بیشترشان به شهرها سرازیر شود.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار،
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست.
100.5 FM.
و این هم چند مطلب ورزشی. بورد کرکت افغانستان گفته است که یک تیم ملی که در حال حاضر 19 نفری است برای بازی در بازی های جهانی 2015 مصروف تمرینات در امارات متحده عربی می باشد. مسابقات 2015 پنجا آوره در ماه فوریه در استرالیا و نیوزیلند برگزار می گردد و افغانستان برای بار نخست در این مسابقات شرکت می ورزد. قرار است افغانستان اولین مسابقه خیش را در 18 فوریه با بنگلادش انجام دهد. به اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، تیم ملی کرکت در جریان کمپ تمرینی با تیم‌های امارات متحده عربی و زیلاند جدید مسابقات دوستانه را برای بیندازد تا خود را آماده بازی در جام جهانی بسازد. خبرنامه بورد کرکت میگوید تیم ملی کرکت در جریان 3 هفته تمرینات مختلف را اجرا کرده و خود را آماده بازی در مسابقات سال آینده میسازد. قرار است با تعقیب تمرینات در امارات متحده عربی بورد کرکت برای جام جهانی کرکت 2015 تیم 15 نفری را بفرستد تا در مسابقات پنج اوره شرکت ورزد. در این حال بورد کرکت به لیگ برتر آسیایی و جام جهانی 19 ساله های کرکت یک تیم 19 ساله ها را اعلام کرد. مسابقات برتر لیگ آسیایی از 7 تا 15 نوامبر در کویت برگزار می گردد. در این مسابقات تیم های از افغانستان، امارات متحده عربی، مالزی، عربستان سعودی و قطر اشتراک می ورزند. و اکنون در مورد بیسبال، سلسله مسابقات جهانی لیگ عمده بیسبال بین تیم جاینت سان فرانسیسکو و سیتی رویال کانزاس سیتی برگزار می گردد. در حالی که تیم جاینت بازی های قهرمانی سالهای اخیر را برده است، اما برای تیم رویال 3 سال را در بر گرفت تا به این درجه نائل شود. خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که برگشت مسابقات بزرگ بیسبال در کانزاس سیتی سبب اشتیاق در میان طرفداران بیسبال در این شهر مرکزی امریکا گردیده است. در این حال برگزاری این مسابقات سبب می گردد که وضع اقتصادی در این شهر بهبود یابد. باید گفته شود که بیسبال یکی از بازی‌های بسیار مهم در ایالات متحده می باشد که در پهلوی فوتبال آمریکایی جایگاه بزرگی در میان طرفداران ورزش در این کشور دارد.
پیشگویی اوضاع جوی به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4. کندز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. خوست بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 17. هلمند آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. و در فرا آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالبترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها،
بحث ها و مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
شماری از باشندگان ولایات شمال و شمال شرقی افغانستان از افزایش ناامنی و فعالیت های طالبان در مناطقشان شکایت دارند. ادعای وجود دارد که شوریشان طالب در بسیاری از ولسوالی‌های ولایت شمال حضور گسترده و روزافزون داشته و حاکمیت دولت افغانستان را در آن مناطق به چالش جدی مواجه ساخته است. در مورد نارامی‌ها در مناطق شمال افغانستان گزارشی داریم که با هم می‌شنویم. هرچند تا یک دهه گذشته ولایات جنوبی افغانستان بیشتر شاهد ناامنی‌های ناشی از فعالیت طالبان بوده، اما دامنه فعالیت شوریشان طالب در چند سال اخیر به ولایات شمال نیز گسترش یافته است. کندز از ولایات است که گروه طالبان اخیراً در آن نفوذ قابل ملاحظه پیدا کرده است. با گفته مقامات محلی و باشندگان ولایت کندز، ولسوالی‌های چاردره، دشترچی و امام صاحب مناطق اصلی فعالیت طالبان بوده و کنترل نیروهای حکومتی بر این ولسوالی‌ها محدود می‌باشد. غلام سخی بغلانی، سرپرست ولایت کندز، کنترل گروه طالبان بر ولسوالی‌های آن ولایت را رد می‌کند، اما حضور شوریشان طالب در برخی مناطق کندز را می‌پذیرد.
ولسوالی ټول د دولت سره دی فعال دی خلکو په خدمت کې دي، اما اطراف کې مکه
مراکز همه ولسوالی ها تحت کنترل دولت بوده و فعال می باشند و در خدمت مردم قرار دارد. اما امسال حضور طالبان در چند قریه دیده شده و آنان در آن مناطق جنگ های را نیز براه انداختند.
آقای بغلانی افزود که همین هکنون عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی امام صاحب به هدف بیرون راندن شورشیان طالب از آن ولسوالی جریان دارد. اما عبدالمتین مردمی مدیر مسئول روزنامه سخن جوانان میگوید که کنترل دولت صرف و مراکز ولسوالی های کندز محدود است.
ولسوالی های کندز کاملا نام نست. یگان مرکزی داخل ولسوالی ها که به شمول مقومندانی امنیه یا ولسوالی اگر باشه او رم امن باشه که است دیگه اطراف یدی مکمل در دست مخالفین دولت است.
از جانب دیگر روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات محلی و باشندگان کندز گزارش می‌دهد که طالبان در بسیاری از مناطق کندز حتی نظام موازی با حکومت را ایجاد نموده‌اند. اما حضور و فعالیت طالبان در کندز یگانه دلیل ناامنی در آن ولایت نیست. با گفته عبدالمتین مردمی، افزایش درگیری‌های مسلحانه بین قماندان‌های محلی و افراد مسلح غیر مسئول نیز امنیت و حاکمیت دولت در کندز را با چالش روبرو ساخته است. ولایت فاریاب هم شاهد گسترش تهدیدهای امنیتی می باشد و فعالیت مسلحانه گروه طالبان در بسیاری از ولسوالی‌های آن ولایت امسال افزایش یافت. محمد هاشم فاریابی نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه افغانستان می گوید
وضعیت امنیتی ولایت فاریاب در طول ساری واقعا یک مقدار ناامنی بوده. ما شاهد بعضی از وضعیت‌هایی که در وضعیت خصوصا در ولسوالی قیصار، غرماش، المال و خوج سرسپوش و شهرهای انخوی الی دولت آباد مشکلات وجود داشته.
این عضو پارلمان افغانستان می افزاید که راه اندازی عملیات تصفیه‌ای توسط نیروهای افغان تا حدی توانسته است تهدید امنیتی در آن مناطق بکاهد. اما به گفته او اطراف ولسوالی های مذکور هنوز هم در ناامنی به سر می برد. این در حال است که گروه های محلی مخالف طالبان در ولسوالی های المار و قیصار فاریاب می گویند که از 3 سال بدین سو بدون کمک حکومت مرکزی با شورشیان طالب جنگیده و جلو پیشروی آنان را در شماری از مناطق آن ولسوالی ها گرفتند. سمونوال سکندر، قماندان امنیه ولسوالی قیصار، مقاومت نیروهای محلی در مقابل حملات طالبان را مهم می خواند.
قیصار حلمان مکمل تهدید بودن. اگر بوراغان به دست طالبان میافتی با امکان زیاد داشت که راه میمانه و غرماش هم قطع شود و سایه کوهستانی است، سایه استراتژیک است و سایه است که اگر جو دشمن جا بایا شود کزاش مشکل است. حال فعلا فایده میزه که تقریبا 70 قریه مکمل آزاد است، میتونه اگر از کرفت آمد بکنه در صاحب بره.
با این هم مقامات محلی در فاریاب میگویند که حکومت باید گروه‌های مسلح محلی را شامل تشکیلات نظامی سازد، چون موجودیت سلاح غیرقانونی امنیت آن ولایت را تهدید خواهد کرد. آگاهان امور بدین باورند که نارامی در ولایت شمال افغانستان وضعیت اقتصادی در آن مناطق را نیز متاثر ساخته و در صورت گسترش تهدیدهای امنیتی ممکن راه‌های مهم مواصلاتی با خطر مواجه گردد.
و خلاصه خبرهای یک روسی بازداشت شده در میان گروه های شورشی در افغانستان که از سال 2009 به این سو در زندان بگرام قید بود قرار است به ایالات متحده آورده شده و در محکمه فدرال امریکا محاکمه شود. افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها 3 کشور در سطح جهانند که تا هنوز هم واقعات پولیو یا فلج اطفال در این کشورها وجود دارد. یونسف یا صندوق ملل متحد برای کودکان با نشر این مطلب می‌افزاید که شیوع پولیو حدود 99% کاهش یافته و بیشتر کشورهای جهان آن بیماری را از قلمرو خود زدودند. حمله کننده انتحاری عصر پنجشنبه خود را در میان گردهمایی کنندگان جمعیت علمای پاکستان در کویت منفجر ساخته و 2 نفر را کشت. پلیس پاکستان میگوید ظاهرا هدف انتحار کننده مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان بوده باشد. و وزیر صحت مالی میگوید نخستین مورد ایبولا در آن کشور ثبت شده است. تلویزیون دولتی مالی پنجشنبه شب اعلام کرد که بیمار 1 دختر 2 ساله است که به همین تازگی ها از گینه آمده است. تا به حال ایبولا جان 4877 نفر را گرفته و 9936 مورد مثبت آن در کشورهای شدید ایبولا زده ثبت شده است. و شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی که درست 40 ثانیه بعد به نشرات خود تا 7 شام آغاز میکنه. شما را دعوت میکنیم، ما هم تا 7 شام که در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خدا میسپاریم. تا آن دم خدا نگهدار.